بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثالثه جلسه هشتم، ادامه بحث حجیت عقل. بسم الله، حجیت قطع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما به مباحث حجیت قطع رسید. در جلسه گذشته معنای قطع و معنای حجیت قطع رو گفتیم. گفتیم قطع اون انکشاف واقعی در نزد نفس که هیچ احتمال خلافش رو نمیدیم. در توضیحش از خارج خدمتتون عرض کردم که ذهن انسان نمیتونه احتمالات خیلی ریز رو در حالتهای متعارف حساب بکنه، لذا براش یقین حاصل میشود که مطلب بر همین اساسه. و گفتیم مراد از حجیت دو جنبه منجزیت و معذریت، یعنی تقریبا قطع رو و همون معنای لغوی احتجاج به کار میبریم. حجت در لغت یعنی ما یحتج بهی. پس این حجت به معنای حجت لغوی دو تا جنبه داره. یک حجت به معنای یک جنبه، جنبه منجزیت، یک جنبه جنبه معذریت. چون یه موقعی مولا بر علیه عبد احتجاج میکنه، یه موقعی عبد بر علیه مولا. مولا بر علیه عبد احتجاج میکنه به قطع مکلف به تکلیف، و عبد بر علیه مولا احتجاج میکنه به قطعش به عدم تکلیف. یعنی متعلقا با هم دیگه متفاوته. حالا میرسیم به دو تا بحث. یکی که آقایون اصولیون میگن قطع حجته، باید اثبات کنیم که چرا حجته، منبع حجیت و مدرک حجیتمون چیه. یکی مشهور آقایون اصولیون میگن حجیت قطع ذاتیه. مراد از ذاتی چیه؟ فعلا توی حلقه محل بحث ما نیست، ولی مرادشون از ذاتی، دقیقا لفظ ذاتی رو بذاریم کنار، منظورشون اینه که حجیت از قطع قابل انفکاک نیست. مرادشون از ذاتی اینه. حالا ذاتی باب برهان، ذاتی باب عیسی قوچی، مراد ذاتی چیه فعلا کار نداریم. درست شد؟ او چیزی که برای ما مهمه یه که وقتی میگن قطع ذاتیه یعنی قابل انفکاک نیست. پس ما باید اینم بحث کنیم، عدم قابلیت انفکاک قطع از حجیت رو، یا به تعبیر دقیق‌تر حجیت از قطع رو که نمیشه حجیت رو از قطع گرفت، به چه دلیلی. این دو تا بحث رو آیستد توی این حلقه اولا مطرح میکنن. اولین بحثی که چرا قطع حجته، آیستد میفرماین حجیت قطع به حکم عقله. حجیت قطع به حکم عقله. آقای صدر یه برهانی دارن، یه بحثی دارن که حالا ایشالا باز بعدها مفصل تر بحث میدیم. آیستد کلن این بحثها رو همه رو بر اساس حق و طاعه میچینن. چی میگن؟ میگن نگاه کنید، ما یک اصل مسلط میداریم، یه واقعی در عالم خارج داریم که ما این رو درک میکنیم. اون واقع چیه؟ اون واقع اینه که خداوند متعال بر بندگانش حق طاعت دارد. دقت کردید؟ یه حق و طاعه از ناحیه خداوند متعال بر بندگان وجود دارد. در این بحث هیچ کس اختلاف نداره، همه قبول دارن که خداوند متعال بر بندگان حق و طاعه، حق اطاعت دارد. حالا در تحلیلی که این حق چیه، باز یه بحثایی وجود داره، انشاءالله کتابای بالاتر خواهیم خون. یه حق یک امر واقعی که عقل درک میکنه یا حکم خود عقله. مشهور آقایون اصولیون قائلن، بگن این شاید مشهور شیعه قائل به اینن که ایناها امور واقعی هن. یه حق یک امر واقعی که عقل انسان درک میکنه، یعنی حقیقتا یک رابطه بین عبد و بین مولا وجود داره که عبد باید از اون کسی که خالقش هست و منعمش هست سپاسگزار باشه و اوامر او را اطاعت کنه. درست شد؟ در این حیطه با هم بحثی ندارن. دعوا سر اینه که دامنه حق و طاعت چه دسته از تکالیفه. این مقداری که الان محل بحث مایه، این مقدار مسلمه. البته عرض کردم ورود و خروج مشهور با آقای صدر یکی نیست، ولی آقای صدر در اینجا حرف رو میزنه که توی هیتهی که الان ما داریم بحث میکنیم همه با آقای صدر موافقن. او هم چیه؟ اونم اینه که قطع به تکلیف، تکلیف رو در دامنه حق تا قرار میده و قطع به عدم تکلیف، تکلیف رو از دامنه حق تا خارج میکنه. این رو همه قبول دارن. اون چیزی که دعوای بین آقای صدر و مشهوره که در جلسات آینده به تفصیل وارد میشیم اینه که شک به تکلیف وسط چه نقشی داره. آقای صدر میگه احتمال تکلیفم تکلیف رو در دامنه حق و طاعه میبره، لذا میشود در مواد شک در تکلیف حق و طاعه. مشهور میفرماین که نه، شک به تکلیف از دامنه حق و طاعه خارجه، میشن قبه عقاب بلا بیانی. ولی اون مال شک در تکلیفه، شک ابتدایی به تکلیف. ما الان بحثمون در شک در تکلیف نیست، بحث ما در چیه؟ در قطع به تکلیفه. در نتیجه بحث مشهور با آقای صدر متفقن که قطع به تکلیف حجته و منجزه و قطع به عدم تکلیف معذره. حالا این وسط توی تحلیل یه اختلافی دارن که اون اختلاف تحلیل رو انشالله تو حلقه ثانیه تفصیلا خدمتون عرض میکنیم که آقای صد از کجا شروع کرده به کجا رفته، مشهور از کجا شروع میکنن، نتیجه یکیه. ولی تقریر آقای صد اینه، آقای صد میگه ما یک حق و طاعه رو درک میکنیم، عقل درک میکنه. همین عقل درک میکنه که هر وقت یقین به یک تکلیف داشتی، تکلیف متیقن در دامنه حق و طاعه هست، یعنی حق عصیان نسبت به تکلیف متیقن رو نداری. و همین عقل درک میکنه وقتی یقین داری که تکلیفی نیست، آزادی که هر طور میلت رفتار بکنی. و شارع اگر در لوح محفوظ تکلیفی باشد، به اون تکلیف نمیتواند شما را عقاب بکند، بازخواست بکند و انتظار داشته باشد که شما آن تکلیف رو انجام بدهید. این تقریب آقای صدر نسبت به حجیت قطع. میگه قطع به تکلیف، تکلیف رو میبره تو دامنه حق و طاعه که عقل درک کرده. پس اولا عقل انسان درک میکند حق و طاعه را، و دوما عقل انسان حکم میکند که هر تکلیفی که قطع باشد، هر تکلیفی که مقطوع باشد، به خاطر قطع در دامنه حق و طاعه قرار میگیرد. پس اینجا حجیت قطع به حکم عقل است. درست شد؟ چه جنبه منجزیتش، چه جنبه معذریتش. این دقیق اشاره کردم که فرمایش آقای صدر، ورود و خروج آقای صدر، حالا یه بحث اختلاف آقای صدر با مشهور داره که در شک در تکلیفی که جلوتر بهش می‌رسیم مبنای آقای صدر رو. و جز اون یه دعوا وجود داره سر ورود و خروج اثبات حجیت قطع که در حلقه ثانیه آقای صدر ورود و خروج مشهور رو تفصیلا وارد میشه. میگه ورود و خروج شما یه مشکلی داره، اون مشکل باعث میشه که، یعنی آقای صدر از اول این رو مطرح نکرد، تصویر مشهور رو مطرح کرد، توش دید یه اختلافی داره، یه دوری توش وجود داره، بر اساسی که این تصویر دور روش مشکل وجود نداشته باشه، برگردون به این صورتی که الان آقای صدر داره مطرح میکنه. این نتیجه یه که آقای صدر اشکالی که به نظر مشهور گرفت، صورت استدلال در حجیت قطع آقای صدر عوض کرده. این تصویری که الان گفته، حجیت القطع ثابتتون به حکم العقل، درست شد؟ فان العقل يحكم، این يحكم درستش يدركه، ولی آیه صدر اینجا بنا رو بر همین میذاره، دوباره دیگه بحثای جزئی نمیشه. ان العقل، البته نه نکن اتیکش درسته، درک میکند حق و طاعه را و حکم میکند که قد در دامنه حق و طاعه میبره، چون اتیکه دومش ممکنه بگیم درک عقلی نیست، حکم عقلیه. البته بنابرای که بگیم عقل حکمم داره دیگه، باز یه مقدمه فلسفی داره که عقل فقط قوهی که درک میکند امور کلیه را، یا نه عقل حکم هم میکند دیگه. یه بحثیه که سر جای خودش باید دعواش حل کنیم. فعلا نگید که آقا اینجا بالاخره درک شد یا حکم شد، فعلا ما فارغ از این بحثیم. این حکم ممکنه بعدا بگیم مثلا عقل حکم نداره، همونجور که مشهور فلاسفه میگن قوه عاقله قوهی که فقط درک میکند امور کلیه را، نمیتونه خودش حکم کنه. ولی بعضیا برای عقل حکم، شأن حکم کردن هم ممکنه قائل باشن.
قطع خلاصه مسامحتن 100% فرمودید دیگه.
چی رو؟ نه قطع 100% غیر مسامحیه. 100% گفتیم عقل بشری درکشه.
گفتیم 2-3%
که او اطمینانه. او اطمینان. 2-3% خلاف اطمینانه. ما گفتیم 2-3% خلاف اطمینانه. 100% دو جوره. یه جور اصلا احتمال خلاف ممکن نیست درش، مثل که دو تا خدا وجود داشته. چقدر احتمال دو تا خدا وجود داشته باشه؟ هیچ. چقدر احتمال میدید خدا دست داشته باشه؟ هیچ. چقدر احتمال میدید خدا وجود نداشته باشه؟ هیچ. اینا اون موارد قطعای 100%. 1 در 100 میلیارد هم انسان احتمال خلاف نمیده. ولی فقط مراد از قطع ما اونها نیست ها، چون ما تو زندگی روزمره با اونها کار نداریم. قطع ما به تکلیف شرعی و به همین امور روزمره زندگی تعلق میگیره که احتمال خلاف عقلی وجود داره به تعبیر ده، ولی به طور متعارف عقل انسان او احتمال خلاف رو لحاظ نمیکنه، نه که لحاظ کنه به عمل نکنه، نه یعنی قطع، یعنی علم عادی. یه موقعی عقل لحاظ میکنه میگه آقا 2 درصده 3 درصده، ولی در مقام عمل بهش ترتیب اثر نمیده، اینا میشه اطمینان. یه موقعی نه، اصلا عقل عرفی نمیتونه حسابش کنه. الان به شما میگم روز یا شبه، میگه روزه. میگم چقدر احتمال میدی الان شب باشه تو اشتباه کنه؟ میگه 1 در 10 میلیون. ولی الان که ازت پرسیدم یقین داری، گفتی یقین داری. با اینکه یقین 100% داشتی، چون عقل انسان احتمالای ریز رو حساب نمیکنه، تا به قضیه برهان فلسفی و اینها نیاد او احتمالات رو حساب نمیکنه. ولی با اینکه او احتمالات رو حساب کنه میگه آقا ول نه، یقین دارم الان روز دیگه. او 1 در 10 میلیون رو که انسان حساب نمیکنه، ولی 1 در 1000 رو، شاید یا بهتر بگم 1% رو حساب میکنه. ولی عقلا تو زندگی روزمره شون بهش اعتنا نمیکنن. و حجیت القطع ثابتتون به حکم العقل، حجیت قطع ثابت است به حکم عقل. فان العقل يحكم بان للمولى سبحانه، خوب دقت کنید، مولا خداوند تبارک و تعالی يحكم عقل که بان للمولى حق الطاعه على الانسان في كل ما يعلمه من تکالیف المولى و اوامره و نواهی، حکم میکند عقل که خداوند متعال حق الطاعه دارد بر انسان در تمام آن تکالیفی که از تکالیف مولا میداند، از اوامر مولا میداند، از نواهی مولا میداند. پس علم به اوامر و نواهی و تکالیف مولا میبره تکلیف رو در دامنه حق الطاعه قرار میده. فاذا علم الانسان بحکم الزامی من مولا، اگر انسان علم پیدا کنه به یک حکم الزامی از ناحیه مولا، حالا وجوب او حرمه، یا وجوب یا حرمت فرق نمیکنه، از اینجا استفاده کردم، دخل ذلك الحكم الالزامی ضمن نطاق حق طاعه، علم شما باعث می شود که آن حکم الزامی داخل در دامنه حق طاعه قرار بگیرد. و اصبح من حق المولا على الانسان ایم تصل ذلك الالزام الذي علم به، حق مولا بر انسان می شود که اون حکم الزامی رو که بهش علم پیدا کرده حتما امتثال بکنه. فاذا قصر فی ذلک، اگر در اون امتثال تقصیر کنه، کوتاهی کنه، او لم یعد حق الطاعه، یا اینکه حق الطاعه مولا رو انجام نده، کان جدیرن بالعقاب، سزاوار عقاب می شود. و هذا هو جانب المنجزیه فی حجیت القطع، یعنی قطع به تکلیف میبرش تو دامنه حق الطاعه. و من ناحیت اخرى جنبه معذریت، یحکم العقل و ایزد به ان الانسان القاطع به عدم الالزام، انسانی که یقین دارد که الزامی فی البین نیست، من حقه ای یتصرف کما یحلوله، حق دارد که همان طوری که مورد پسندشه، حلاوت بیشتر داره، شیرین تره براش، همو کار رو انجام بده. و اذا کان الالزام ثابتا فی الواقع، اگر واقعا مباح نبود و حرام یا واجب بود، و الحالت هذهی، در حالی که یقین دارد به عدم الزام، فلیس من حق المولا علی الانسان ای یمتثله، حق مولا بر انسان نیست که امتثالش کنه در تکالیفی که یقین به عدمش داره. ولا یمکن للمولا ای عاقبه علی مخالفته، مولا هم حق نداره بر این مخالفت اقامش بکنه، مادام الانسان قاطعا به عدم الالزام، تا زمانی که انسان یقین به عدم الزام داره لازم نیست این کار رو انجام بده، مولا نمیتونه عقابش بکنه. و هذا هو جانب المعذریه فی حجیت القطع، او جانب منجزیت، این جانب معذریت. پس حاکم عقل شد، تقریبا این شد که ما یه دامنه حق و طاعه داریم که قطع به تکلیف رو تو دامنه حق و طاعه میذاره، قطع به عدم تکلیف رو از دامنه حق و طاعه خارج میکنه. آقای صدر میفرمایند همین عقلی که گفت حجیت قطع، قطع حجت، میگه مولا نمیتواند حجیت رو از قطع زائل کنه، یعنی تا زمانی که مکلف یقین به تکلیف داره یا یقین به عدم تکلیف داره، مولا نمیتونه بگه با این که یقین به تکلیف داری انجام نده، با این که یقین به عدم تکلیف داری انجام بده. قد حجت و حجیتش قابل انفکاک ازش هم نیست، عقل خودش اینو درک میکنه. تفصیل بیشتر این تقریب انشالله حلقه ثانیه. فقط یه نکته باقی میمونه که ممکنه شما اشکال کنی که آقا این فرمایش شما یه تالیه فاسد داره. چیه تالیه فاسدش؟ میگه تالیه فاسدش اینه که اگر مکلفی قطع پیدا کرد به یک مطلبی ولی خلاف واقع بود، اینجا توضیح بدم که هیچ قاطعی خودش نمیپذیرد که قطعش مخالف واقع باشد، چون در نظر قاطع قطع این انکشاف و ارائه واقعه، ولی به عنوان فردی که از بیرون نگاه میکنه ممکنه بگه قطع شما مطابق واقع نیست. برای فرد بیرونی قطع ممکنه مطابق واقع نباشه. پس به عنوان یک ناظر خارجی میگه ممکنه قطعی آقای مکلف مطابق واقع نباشه، میگیم آره. میگه شما هم گفتی قطعش ذاتی حجیتش، میگیم بله. میگه خب پس هر کسی خطا رفت تا قیامت بذاریم به خطا باشه، همونایی که یقین دارن که مثلا اهل سنت که یقین دارن قول خودشون بر حقه، یهودیایی که یقین دارن دین خودشون بر حقه، کفاری که یقین دارن دین خودشون بر حقه، پس همه تا زمانی که یقین دارن قطعشون حجته و به رفتار خودشون عمل کنن. خب یکی از اون گریزگاه ها و مشکلات عمده بحث قطعه. آقای صد فعلا همینجوری بحث رو جمع میکنن، ولی بحث هنوز به قوت خودش باقیه و از بزرگترین مشکلات بحث حجیت قطعه این بصیره حجیت قطعه کفار و اوساطه، که اگر نسبت به خودشون جوابهای متعددی داره ولی هنوزم بحث زنده است. وقتی شما میگید حل نشده، یعنی یه جواب دادن که این بحث دیگه گذشته، کسی دیگه الان این بحث جز مباحث زنده الان ما نیست، این بحثی که جوابش داده شده به قول استاد بزرگوار ما چایش خوردن تمام شده، ولی یه موقع میگی بحث جواب دادن شده، چرا 10 تا جواب دادن ولی هنوز موافق داره و مخالف داره و کلی محل بحث و نفی و ایراده. اونم چیه؟ میگن نه آقا، ما نمیگیم که مولا نمیتواند فرد رو یک کاری بکنه که او عمل رو انجام نده، نه، ما میگیم مستقیما نمیتواند از انجام عمل مطابق قطعش رد کنه. میتونه که به وسیله اخبار بهش بگه فلانی اشتباه میکنی، و وقتی یه بار، دو بار، سه بار، ده بار بهش گفتی اشتباه میکنی، کم کم قطعش چی میشه؟ زائل میشه. همین که از قطع زائل شد ولو به مرتبه اطمینان رسید، مولا میتواند نفع بکند، چون بقیه مراتب حجیتشون به قول اینجوری نیست که قابل انفکاک باشه. بقیه موارد حجیت رو میشه انفکاک کرد. البته فقط یه اشاره بکنم، فعلا آقای صد بنابر همین تصویر مشهور بحثو پیش میرن، البته بعدن آقای صد قائلن که اصلا کلن حجیت برای هیچ نحوه از انهای قطع ذاتی نیست، از همه قطع ها میشود حجیت رو انفکاک کرد، ولی یه مشکل دیگه ای دارن که سر جاش بعدن بحث میکنیم. لذا در موارد علم اجمالی، علم تفصیلی، یه بحثیم اختلاف وجود داره که آیا حجیت قطع معلق، تعبیرشون اینه، معلق یا منجزه. منجزه یعنی قابل نیستش که اصلا ازش منفک کنی، معلقه یعنی منوط به عدم ترخیص مولاست. همون بحثی رو که آقای صد در حجیت شک میزنه، در شک هم آقای صد میگه حجیتش معلقه، معلق بر عدم ترخیص مولاست. در قطع هم برخلاف نظر مشهور اصولیون که میگن حجیتش حجیت منجزه، آقای صد قائل معلقه. یه تفسیرهای خیلی قشنگی داره، انشالله حلقه ثانیه یه مقداری آقای صدر که بحث حجیت قطع رو با این تصویری که خودش طرح میکنه مشکل رو حل میکنه، ولی این دیگه ماره حلقه بالاتره. فعلا اینجا آیزد میگه حجیت قطع ذاتیه، نمیشه ازش گرفت، ولی بعدن میاد میگه نه، تمام انها حجیت قطع معلقه. چرا معلقه؟ خوب دقت کنید، چون اصلا بازگشتش بیه که حقه و حق در هر مرحله قابله بگید اسقاطه، چون به حق برمیگرده، حقه. مولا میتونه حق و طاعت، مولا میتونه حق و طاعت رو حتی در تکالیف قطعی هم دست برداره. البته آقای صد در مجموع توی تکالیف علم تفصیلی با ظاهر عباراتش یه که بازگشتش باز میشه به تنجیز، چون میگه مولا لسان نداره، میگه مولا به هیچ وجهی نمیتواند رد بکنه از حجیت قطع تفصیلی، ولی تو علم اجمالی باید بحثش فهم کنه. انشاءالله تفصیلاتش باشه، حلقه ثانی اونجا تفصیلا توضیح داده.
این زمینه
میشون
با مشهور
اختلاف تقریر داره. تو علم تفصیلی نتیجه آیست با مشهور یکی میشه. آیست میگه میشه مولا رد بکنه، ذاتن معلقه، ولی لسان نداره، نه به لسان حکم واقعی نه به لسان حکم ظاهری.
اگر مولا این کارو کنه اون
نمیتونه بکنه، نمیتونه، نه لسان نداره. یعنی مولا حقش هست دست برداره، ولی دهنش بسته است. وقتی بخواد بگه نکن، یا باید به لسان حکم ظاهری، شما یقین داری نماز جمعه واجبه. مولا اگر بخواد بگه نماز جمعه واجب نیست ردت بکنه، یا به لسان حکم واقعی باید بگه یا به لسان حکم ظاهری. به لسان حکم واقعی بگه تعافد در حکمین میشه، مکلف نمیتونه قبول کنه. به لسان حکم ظاهری بگه موضوع حکم ظاهری شک، بازم مکلف نمیتونه قبول کنه. تفسیرش تو حلقه ثانی میگه مولا اونجا لسان نداره بگه، لذا در نتیجه با اینکه ذاتن قد در مواد علم تفصیلی معلقه، ولی باز چون مولا نمیتونه رد کنه دهنش بسته، نتیجتاً مثل همون تنجیز میشه. به این تفصیلی که دارم میگم، نه این
حق قد رو به اینجور بگیرن که همین اختلافی با مشهور دارن.
نه مثلا دو تا نظر، آره غیر آی صدر هم هستن کسی که دو تا مبنا وجود داره، آیا حجیت قد معلقه یا منجزه. بعد اونایی که میگن مثل آی صدر هم که میگن معلقه، تو علم تفصیلی به همین نتیجه میرسن. تفاوت دعوا تو علم تفصیلی حاصل نمیشه، دعوا توی تقریر علم اجمالیه که بحث رو خیلی قشنگ میکنه. اونجا یک نهلهای خیلی قشنگی، بحثای قشنگی میشه، چون دیگه اونجا اختلاف اساسی میشه. اونجا مولا ممکنه لسان هم داشته باشه، چون شک هم هست میتونه به لسان حکم ظاهری بگه. تفسیرش ان شاء الله بعد. خب پس بنابراین تا کجا خوندیم؟ ولعقل کماید و رک حجیت القد، عقل همون جوری که حجیت قد رو درک کرد، کذالک ید و رک ان الحجیه لا یمکن ان تزول عن القد، عقل اون حجیت ممکن نیست که از قد زائل بشه. آیست توضیحش نمیده، توضیحش دقیقش که تو حلقه آینده میاد این میشه که درسته که حجیت قد معلق به عدم ترخیص مولاست، ولی چون مولا نمیتونه ترخیص بده در نتیجه قابل انفکاک نیست، نتیجتا قابل انفکاک نیست. یعنی این حرف درسته که عقل درک میکند که حجیت ممکن نیست از قد زائل بشه، نه که استحاله ذاتی داشته باشه، استحاله وقوعی داره. یعنی ذاتن ممکنه، ولی مولا لسان نداره، چون لسان نداره راه نداره در عالم خارج واقع. میگه آقا یک میگه این سنگ حرف بزنه، میگه سنگ زبان نداره. میگه فلانی حرف میزنه، میگه نه نمیشه. میگه چرا؟ میگه چون دهنشو بستن، با دهن بسته که آدم نمیتونه حرف بزنه. این سنگی نیست که استحاله ذاتی داشته باشه حرف بزنه، این اون کسیه که دهنشو بستن نمیتونه حرف بزنه. مولا وسیله نداره، به هیچ جور نمیتونه بیان کنه این رو، فقط میتونه اخبار بکنه. پس درک میکند که حجیت ممکن نیست از قطع زائل بشود، بلکه حجیت لازمه قطع است. و لا یمکن به همین ترتیبی گفتم لسان نداره مولا، لا یمکن حتی للمولا ای یجرد القطع من حجیته، حتی او هم نمیتونه دست از حق و طاعش برداره. نه که ذاتن نتونه، نه، ذات حق قابل اسقاطه. مولا اینجا نمیتونه بگه آقا اسقاط کردم، لسان نداره. یا به لسان حکم واقعی بگه تعافته، یا به لسان حکم ظاهری بگه، اصلا موضوع شک نیست که بجون حکم ظاهری بگه. و یقول، مولا نمیتونه بگه اذا قطعت به عدم الالزامه فانت لست معذورا، یعنی چیکار بکنه؟ معذوریت رو برداره. یا از اون طرف بگه اذا قطعت به الالزامه فلک ان تحمله، تو قبلی معذوریت برداشت، اینجا منجزیت رو برداره، بگه اگر قطع به الزام داشتی میتوانی مهملش بگذاری. فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، ای استحاله داره. آیست باز نکرد، من براتون باز کردم. لأن القطع لا تنفك عنه المعذريه والمنجزيه به حال من الاحوال، فقط آیست اینجا ادعا میکنن قطع ازش معذریت و منجزیت به حالی من الاحوال منفک نمیشود. و هذا معنى القاعده الاصوليه القائله باستحاله صدور الردع من الشارعه عن القدر. همه اصول رو قبول دارن ولی دو تا تقریب داره. یه تقریب مشهوریه که بگن حجیت قطع اصلا معلق نیست، منجزه، معلق بر عدم ترخیص مولا نیست. یه تقریب هم آقای صدریه به تبع آقای ناینی که میگه نه معلقه، ولی آقای صدر میگه چون لسان نداره در نتیجه با منجزه فرقی نمیکنه. پس این کبرا درسته، محال است که رد از نااشاره از قطع حاصل بشود.
اثر
یکیه، اثر یکیه، ولی فقط اثر یکیه، تو علم تفصیلی اثر یکیه، تو علم اجمالی باب واسعی باز میشه، تقریبای خیلی قشنگی میشه. آره نه، ولی خب تو علم اجمالی اثر هم داره ها، تو علم اجمالی اصلا اثر اساسی داره. وقت تقول، ممکنه شما اشکال کنی هذا المبدا الاصولی که میگی استحاله صدور رد از شارع عن القد، یعنی ان العبد اذا تورد فی عقیده خاطئه، قوتور شد در یک عقیده باطلی، فقط مثلا به ان شل بر خمره حلال، شبهه موضوعی هم نمیگی شما بیا آقا شارع به شبهات موضوعی چیکار داره، شبهه حکمی هر داره میگی. جلوی امام دیدن، امام دیدن که یکی قائل به حلیت شرب خمره، خمر رو حرام نمیدونه، فلیس العلم مولا عیون به او علی الخطا، شما باید بگی مولا حق نداره آگاهش بکنه، ول جواب نمیتونه رد کنه، نه که نتونه آگاه کنه، ان المولا به امکانه تنبیه میتونه آگاهش بکنه علی الخطا، و میتونه میگه آقا به چه وسیله، جمله انشائیه نه اینه، جمله اخباریه بیاره، و اخبار العبد به ان الخم لیس مباها، بهش میگه بابا خمر حرام نیست، نمیگه تو که خمر رو حلال میدونی و یقین داری نخور، اینو نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه آقا تو اشتباه میکنی، خمر حرام نیست. خب وقتی میگه اشتباه میکنی خمر حرام نیست، چه کار میکنی؟ شما هم خمر رو کم کم علم زائل میشه، بعد از زن ندی، از اطمینان درهد میکنه، لأن ذالک این اخبار مولا یزیل القدم نفس العب، باعث میشه قطعش به هم بریزه، و یرده الی الصواب، او رو به راه راست هدایت میکنه، یا از این رفتار دوباره کلام دوباره مولا یقین حاصل میکنه، یا حداقلش یه قطعش فرو میریزه، میشود اطمینان یا شک، رد از اطمینان و رد از شک ممکنه. و المبدع الاصولی الان و ذکر، این مبدع اصولی که الان ذکرش گذشت، این انما یقرر رست حالت صدور رد من المولا عن العمل بالقد مع بقاء القد ثابتا، این گفتش که محال است رد از عمل بالقد از ناهی مولا صادر شود مع بقاء القد ثابتا، مادامه که مکلف قاطعه، فالقاطع به حلیت شرب الخمر، مولا نمیتونه ردش کنه، ولی یمکن للمولا ایوزی لقطعه، میتونه قطعش رو زائل کنه، ولیکن من المستحیل ایردعه عن العمل به قطعه و یعاقبه، از عمل به قطعش ردش کنه یا عقابش بکنه علی ذالک، البته مادام قطع او ثابتا و یقینه بالحلیت قائما، چون مولا اصلا لسان نداره، دهنش بسته از این که رد کنه. نه دائم نداره، ابن ذاتی به معنی، ولی توضیح بده مرادت، لفظ ذاتی که فعل بین آمده ما با ذاتی مخالفیم، چون شما دقیق نمیتونید تو مراد از ذاتی چیه، ذاتی سه چهار تا معنا داره، لذا آقای صدر مثلا لفظ ذاتی رو به کار نبرد که او اختلافاتی که در معنای ذاتی هست اینجا نیاد، اینجا مراد از ذاتی مشخص یه غیر قابل انفکاکه. یکی از مشکلاتی که حالا کم کم باهاش آشنا میشید که در علم اصول وجود داره، یکی از اصطلاحاتی به کار رفت به کار میبرن گاهی وقتا که معانی متعددی داره، یا بعضی از علمای بزرگ ما که هر کدوم چند ما بیشتر فلسفه نخواندن، از اصطلاحات فلسفی میاد تو علم اصول به کار میبرن و او اصطلاحات آگاهی ندارن، من جمله بزرگترینشون هم مرحوم شیخ و از مرحوم شیخ بدتر مرحوم آخون رحمت الله علیه، که ما من اصطلاح فلسفی که مرحوم آخون به کار ببره، یکی بیاد گیر بده یه اصطلاح موافق نیست، اینجاش مخالفه، اونجا رو درست نگفتی، از عمده ترین شعرهایی که بر مرحوم آخون میزنن، هر جا مرحوم آخون یه اصطلاح فلسفی به کار میبره میگن این خارج از اصطلاح، مراد مرحوم آخون این مطابقش به کار نبرده، شرح الاسم ایشون در معنای غیر به کار میبره، عقلی بودن رو خیلی وقتا در معنای غیر به کار میبره، بحثای مفصلی داره که سر جاش انشالله کم کم باهاش آشنا خواهید شد. لذا این که آقایون اصولیون کم کم بیان از اصطلاحات خاص روشن غیر قابل تعویل بر معانی متعدد استفاده کنن، این خوبه، لذا آیست کار نداره که ذاتی یا ذاتی نیست، میگه الحجیه لا تنفک عن القط، میگه دلیل تو بر ای بگو، چرا سر لفظ ذاتی بحث کنی که با یه روز دو روز بیان بحث کنی مراد از ذاتی چیه. خب از اینجا آقای استاد رحمت الله علیه میخواد تنویه در ادله محرزه رو بگه. دیگه دقت هم کردید که آقای استاد اینجا بحث رو بحث میکنه و عرض کنم خدمت شما اینجا دیگه وارد بحث تا اینجا دیگه بحث تعارض رو نگفتن. حالا توضیح دادم که حالا بالاخره تعارضم محل بحثم اینجا هست، ولی در واقع آقای استاد حالا ببینم تعارض ادله رو بحث می‌کنم. بله تعارض بین ادله رو میگن. خوب بود اینجا آقای استاد توضیح هم توی تنبیه بحث باز می‌دادن. خب حالا دیگه وارد ادله میشیم. پس در اینجا ما حجیت قطع رو به عنوان عنصر عام تمام کردیم. سه دسته بحث داریم. یکی مباحث ادله محرزه رو داریم، یه بسته مباحث اصول عملیات داریم، یکی مباحث تعارض ادله که آیست به تعارض ادله اشاره نکرده. حالا وارد بحث ادله محرزه میشیم. درست شد؟ آیست از اینجا یک تقسیم بندی میکنن که این تقسیم بندی خوبیه. میفرمایند او دلیلی که فقیه در استنباط حکم شرعی بهش تمسک میکنه، دیگه کلا بحث اصول عملیه رو از ذهنتون چیکار کنید؟ خارج کنید. وارد بحث عناصر مشترکه ادله محرزه شدیم تا برسیم به انتهای کتاب که اصول عملیه بحث میشه. الان همش تو ادله محرزیم، یعنی اون عناصری که میخواهن ما رو به کشف واقع برسونن، در صدد کشف واقعن. حالا میگیم چه بتونن تام باشن چه ناقص باشن. خب میگن دلیلی که فقیه بهش تمسک میکنه برای استنباط حکم شرعی، یا ما رو به قطع میرسونه یا ما رو به قطع نمیرسونه. با یه حجیت قطع آیست کلی کارشون رو پیش بردن. اگه ما رو به قطع برسونه، ما دیگه در حجیت این ادله بحثی نداریم، چون همین ساعت قبل حجیت قطع رو ازش فارغ شدیم. پس فقط یه بحث موضوعی میمونه که بعداً در بین بحثا بگنجونیم که راه‌های این که ما به قطع برسیم چیه؟ چه چیزهایی از چه راه‌هایی میتوانیم به قطع به حکم شرعی برسیم؟ راه‌هاش آقای صد میگن خبر متواتر رو بحث میکنن، سیره رو بحث میکنن، از کنم چه سیره متشرعه رو بحث میکنن، اجماع رو بحث میکنن، شهرت رو بحث میکنن، هر آنچه که ممکنه ما رو به قطع به حکم شرعی برسونه آقای صد اینها رو بعداً بحث میکنن. و الا اگر اثبات شد و ما را به قطع رسون، دیگه در حجیتش بحث نمی‌کنیم. یه موقعی هم هست دلیل تمام تلاش خودشو میکنه ولی قدش کوتاهتر از آنه که دست ما رو به اون سقف علم برسونه. نه 70%، 80%. وقتی خبر ثقه زراره میاد میگه امام صادق علیه السلام فرمودن نماز جمعه واجبه، این دلیل در صدد بیان چیه؟ بیان وجوب نماز جمعه است، ولی نمیتواند برای ما قد حاصل کند. چون همونطوری که بعدن خواهیم گفت، هر ثقه‌ای، هر آدم خوبی هم احتمال داره که اشتباه کنه، هم هر کسی یه قیمتی داره، احتمال داره که چیکار بکنه؟ دروغ بگه. خیلی از ما برای 100 تومن و برای 100 هزار تومن و برای 200 هزار تومن دروغ نمیگیم، ولی باید ببینیم 100 میلیارد تومن با ما چیکار میکنه. یک آقای پیشای بروجردی گفتش که این مبلغ بالای رو زمان خودش، گفتش که مثلا اگه این مبلغ، حالا من الان میگم 500 میلیون تومن به شما پول بدم که مثلا یه روز روزه بخوره چیکار میکنه؟ آقای پوش گفت نمیخورم. گفت 10 میلیارد تومن بدم، گفت نمیخورم. گفت 100 میلیارد تومن بدم، گفت خب نمیخورم. گفت 1000 میلیارد تومن بدم، آقای پوش یه تعاملی کرد، گفت به خدا پناه میبرم. بالاخره اون زمان باب توجیهات میاد، یه روز روزه من به چه دردی میخوره با 1000 میلیارد تومن کل طلبهای کشور براشون خانه میسازم، اله میکنم، کلی کار خیر، کلی هدف. بالاخره ممکنه حالا یه بنده خودم بیاد شما بیا بگو که آقا مثلا حق با امیرالمومنین نبود، میگه من چی حرفی نمیزنم. یکی به شما بگه آقا حسن به جای که روز جمعه آمد روز شنبه آمد، خب میگه به کجا برمیخوره؟ من میخوام بگم که احتمال کذبم برای هر آدم ثقه‌ای خوب. پس بنابراین وقتی زواره یک روایتی رو نقل میکنم، ممکنه میگه منافعش بوده، اشتباه کرده، اشتباه شنیده، از یکی دیگه شنیده با امام اشتباه تطبیق داده، خیلی از اتهالا میفته. ولی با این همه پس این ما رو به قد نمیرسونه، ولی شارع متعال میتواند بیاید و این احتمال ظنی و این راه ظنی را برای ما حجت کند و ارزش او رو تا سطح قطع بالا بیاورد. اسم این دسته دوم رو میگیم علم. باب علم به احکام شرعیه اگر بگیم در زمان حاضر به خاطر کمتر بودن راه های دسترسی قطعی به حکم شرعی بسته است، باب علمی بسته نیست. یعنی ما به وسیله آن ادله غیر قطعیهی که شعار آنها رو قطعا حجت کرده. در خود حجیتشون یقین داریم، باز حجیتشون هم نمیشه زنی باشه. از راه اینها باب علمی بازه، یعنی آنچه که در نهایت منتهی به قطع میشود به لحاظ حجیت، بلکه به لحاظ خود و حکم شرعی یقین به قطع نداریم. مبادا اون عامه، مقدمات عمومی، الدلیل الذي يستند اليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، اون دلیلی که فقیه در استنباط حکم شرعی به آن استناد میکند، اما یؤدی الى العلم بالحكم الشرعي او لا، یا اینه که منجر به حکم شرعی میشود یا منجر به حکم شرعی نمیشود. ففی الحاله الاولى که منجر به حکم شرعی میشود، یکون الدلیل قطعی یا و یستمد شرعیته و حجیته من حجیت القطع، دلیل می شود دلیل شرعی و حجیتش و شرعیتش رو از حجیت قطع استمداد می کند. لانه یؤدی الی القطع بالحکم، چون ما رو به قطع رسون، و القطع حجتون به حکم العقل، همون طوری که جلسه قبل گفتیم. فیحتم علی الفقیه، حالا که حکم قطعیه فقیه تو رسالش هم بر اساسی باید فتوا بده، فیحتم علی الفقیه ای یقیم علی اساسه استنباطه للحکم الشرعی، فقیه استنباطش برای حکم شرعی را بر اساس همین به پا بدارد. و من نماذج القانون القائل، یه مثال میدن آقای سرج، میگن یه قانون داریم میگه کلما وجب الشیء وجبت مقدمته، درست شد؟ این دلیل دلیل قطعیه، یعنی خودش یه دلیل ظنی نیست، اونایی که دلیل قبول دارن به عنوان یک دلیل قطعی قبول دارن. عقل حکم میکنه که محال است مولا یه چیزی رو خواسته باشه ولی مقدمشو نخواسته باشه. حالا به لحاظ حب و بغض اون چیزی که برای هممون روشنه، این یه چیز بالاتری میگه، میگه نمیشه مولا واجب کنه ذل مقدمه رو ولی مقدمه‌ای که ذل مقدمه برش متوقفه رو واجب نکنه. هر کسی که نون میخواد از در خونه رفتن بیرون و نون گرفتن و تیه طریق روشم میخواد، پس بنابراین نمیشه. حالا به این زمینه میکنیم یک حکم قطعی در صغرا و حکم قطعی در کبرا، میگیم که نماز جمعه واجب است، از منزل بیرون رفتن مقدمه نماز جمعه است، پس بیرون رفتن از خانه در این ساعت هم واجب است. پس و من نماذج اون دلیل قطعی، القانون القائل کل ما وجب الشیء وجبت مقدمته، فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمه للصلاه، مقدمیتش رو برای صلات اثبات میکنیم، وجوب صلات هم که محرزه. کل ما عرض کنم خدمت شما، وجب الشیء وجبت مقدمته. و اما فی الحالت ثانیه که دلیل قدش کوتاه‌تره از این که ما رو بتونه به قطع و به واقع برسونه، و دلیل و اما فی الحالت ثانیه فالدلیل ناقصون، دلیل ما دلیل ناقص اتمامی ندارد، منتج به نتیجه نیست. لانه لیس قطعی، چون این دلیل دلیل قطعی نیست. و دلیل ناقص اذا حکم الشارع و حجیته، هر دلیل ناقصی که شارع حکم به حجیتش بکنه. و امر بالاستناد الیه فی عملیت الاستنباط، امر بکنه که در عملیات استنباط به او استناد کن، البته علی الرغم من نقصانه، با وجود اینکه ناقصه ولی من این رو میپذیرم. انشاءالله جلوتر تفصیلا براتون توضیح خواهم داد که وجه این که شارع آمده است به این زنون رو حجت کرده چیه. در اینجا یک شبهه مهمی وجود داره به نام شبهه ابن قبه، که میگه اگر قرار باشه مولا او مواردی که ما رو به واقع نمیرسونه حجت کنه، این باعث القاء در مفسده و تفریط مصلحت میشه. نماز جمعه واجب، اماره برخلافش اقامه شده، روایت برخلافش اقامه شده. شرب خمر حرام، روایت برخلافش اقامه شده، میگه حلال واقعا. واقعا واقعا حرامه، روایت میگه حلاله. اگه شارع ما رو امر کنه که به اینها عمل کنیم، باعث میشه مفاسد واقعی گیرمان بیاد، مصالح واقعی از دستمون بره. چرا شارع میاد حکم میکند امور غیر قطعیه را، با اینکه این حجت میکند موارد غیر قطعیه را، با اینکه منجر به تفویت مصلحت و القاء فی المفسده میشه. شبهه شبهه جونداریه، نمونه جونداریه که بیش از هزار سال از طرحش گذشته همه طرحش میکنن، همه هم دنباله که جواب بدن. هنوزم جبه ابن قبه الان هم تو بحثا جدی 10 جلسه 15 جلسه 20 جلسه بحث میکنن. همیشه عرض میکنم میگم بعد وقتی یک سنگی میندازه، مثال برای که میخوام بگم یک سنگی میندازه که 100 تا عاقل تو 1000 سال هم نمیتونن بیرونش بکشن، یکی جمعی شبه ابن قبه. شبه خیلی شبه قویه، انقدر شبه قویه که یکی من مسعود مرحوم شیخ نمیتونه حلش کنه، عملاً قائل به تصویب میشه که حالا تفصیلاتش خواهد آمد. ولی بس این یک نکته، پس این بحث خودش خیلی بحث مهمیه که در این موارد شارع چجوره میتونه حکم کنه. ما فعلا وارد بحث نمیشیم، جلوتر میاد، ولی فعل مجموع این رو میدونیم که اگر یه چیزی قطعی نیست شارع باید او رو حجتش کنه، ولی میتونه حجت کنه نکنه، شبهه داره یا نداره، تفصیلاتش رو بعد میاریم. پس در اینجا اذا حکم الشارع به حجیت دلیل ناقص و امر بالاستناد الیه فی عملیت الاستنباط علی الرغم من نقصانه اصبح کالدلیل القطعی، این دلیل رو اگر مولا عام بکنه مثل دلیل قطعی میشود. و تحتم علی الفقیه الاعتماد علی، بر فقیه لازم است که به این دلیل اعتماد بکنه. و من نماذج الدلیل الناقص الذي جعله الشارع حجتان خبر الثقه، خبر الثقه از او ادله ناقصی که شارع حجتش کرده. فان خبر الثقه لا يعدي الى العلم، خبر الثقه منجر به علم نمی شود. لاحتمال الخطا في، اشتباه دیده، یکی صحبت کرده سرش پایین بوده فکر کرده امام دارن جواب میدن، نگو زراره که خیلی صدا شبیه صدای امام باشه داره جواب میده. اوایل انقلاب گفتن که امام مرده، بعد میگفتن آقای بهشتی جای امام پیام رو پر میکنه و داره میگه تقلید میکنه صدای امام رو. حالا احتمال هم میدیم او صحبت کرده، ما اشتباهش میدیم. او شذوذ، شذوذ یعنی برخلاف قاعده خودش، راست نگه دروغ بگه، گفتم که هر کسی یه قیمتی داره. فهو دلیل ظنی و ناقص، خبر ثقه دلیل ظنی ناقص منجر به قطع نمیشود. ولی وقد جعله الشارع حجتا، شارع جعله حجت براش کرده. و امر به اتباعه و تصدیقه، گفته صدق ثقه، گفته از نظر ثقه تبعیت کن. فرتفع بذلك في عمليه الاستنباط الى مستوى دليل العقلي، سطح این دلیل ظنی در عملیات استنباط تا سطح دلیل قطعی بالا می رود، ارتفاع پیدا می کند، یعنی ارزش دلیل قطعی رو پیدا می کنه. دلیل قطعی خودش حجت بود، این رو شارع حجت می کنه. و اذا لم يحكم الشارع به حجیت دلیل ناقص فلا يكون حجتن ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، اگر شارع به حجیت دلیل ناقص حکم نکند دیگه این دلیل حجت نمیشود، نمیشود در عملیات استنباط بهش اعتماد کرد. لانه ناقص يحتمل فيه الخطا. و قد نشک، حالا یه فرضی را اصد مطرح میکنن که به لحاظ کبروی و اصولی اگر ما شک کردیم شارع دلیل رو حجت کرده یا نکرده، بنا رو بر عدم حجیت میذارن. و قد نشک ولا نعلم هل جعل الشارع الدلیل الناقض حجتا او لا، نمیدونیم یک دلیل ناقضه، مثل شهرت، درست شد، نمیدونیم حجتش کرده یا حجتش نکرده. ولا يتوفر لدينا الدلیل الذي یثبت الحجیه شرعن او ینفیها، یثبت الحجیه شرعن او ینفیها، دلیلی که اثبات حجیت یا نفی حجیت هم بکنه در نزد ما نیست. و عند اذن یجب ان نرجع الى قاعده عامه، یه قاعده عامه در مقام داریم. یقرر هل اصولیون به هذا الصدد، به همه دلیل اصولیون این قاعده رو گذاشتن. چی میگه این قاعده؟ میگوید که و هی القاعده القائله ان كل دلیل ناقص، هر دلیل ناقصی، لیس حجتا ما لم یثبت به دلیل شرعی العکس، تا زمانی که به وسیله دلیل شرعی اصلش ثابت نشه. به قول آقایون اصولیون میگن الشک فی الحجیه مسابق لعدم الحجیه، شک در حجیت به معنای عدم حجیته، با او مسابقه. خب و هازا، همین که دلیل ناقص حجت نیست، هو معنا ما یقال و فی المصول او عبارت اخرای فرمایش اصولیونه که میگن الاصل و فی الظنه هو عدم الحجیه الا ما خرجه به دلیل قطعی. اصل در تمام ظنون عدم حجیته مگر اینکه به دلیل قطعی قطع به حجیت داشته باشیم، یقین به حجیت پیدا بکنیم. و نستخلص من ذلک، نتیجه این شد که ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علیه فقهیان هو دلیل القطعی در مقام ادله محرزه، یا باید به دلیل قطعی تمسک کنیم، او الدلیل الناقص الذي ثبتت حجیته شرعا به دلیل قطعی، یا دلیل ناقصی که حجیتش به دلیل شرعی ثابت شده، به دلیل قطعی ثابت شده. خب از اینجا آقای صدر میخوان بحث رو تقسیم بکنن. نگاه کنید، تقسیم بحث اینه که ما ادله محرزه رو تقسیم میکنیم. آقای صدر میگن یا دلیل دلیل شرعیه یا دلیل دلیل عقلیه. دلیل عقلی اونه که از عقل کمک میگیریم، دلیل شرعیه که میخوام از آیات روایات کمک میگیریم، از لسان شارع، از دلیل شرعی کمک میگیریم. دلیل عقلی رو آقای صدر در اینجا در حد یک، در حلقه اولا در حد کمتر از یک مزمزه، یعنی یک قاشق هم وارد دهن افراد نمی کنن. این همچی سر سوزن زده فقط بذاره که بفهمی اصلا یک طعم به عنوان شیرینی هست، ولی مزدکیه دستتون نمیاد. تفصیل بحث و بسیار خوب در حلقه ثانیه. اگر بگیم که حلقه اولا به لحاظ رتبه علمی یکه، حلقه ثانیه پنجه و حلقه ثالثه هشته، در بحث دلیل عقلی حلقه اولا یکه، حلقه ثانیه 20ه، حلقه ثالثه 27ه. اگه بخواید نگاه کنید تو این بحث نسبت اینجوری رعایت شده، اصلا آقای صدر دیگه صلاح ندیدن. و لذا ما معتقدیم که خوب بود آقای صدر حلقه اولا رو یک کتاب مینویش در حد یه سال درسی که طلبه بتونه یه سال بخونه، برای نیم سال فایده نداره. و خوب بود که یه خلاصه از حلقه ثانیه آقای صدر در حد 15-20 جلسه اینجا می آوردن که هم حلقه ثانیه یک مزه ای از مباحث اصولی طلبه بلد باشه، و همین که این کتاب در حد یک سال درسی درس داده می شد.
چی؟ مثل حلقه اولا هست
طولانی‌تر، باشه، ولی به عنوان این سه تا حلقه رو به عنوان حلوق حلقه‌های منظمه آیسر ننمیشن که او تیکر بده یه کتاب دیگه بخونه، باز تیکر بده از اینجا بخونه. آیسر تو همین سه حلقه که تنظیم کردن، حلقه ثانیه دو ساله است، حلقه ثالثه دو ساله است، حلقه اولا یه ساله است. این رو حق داشت که حتی به نظر من اگه به من بدن که یک ترمه هم نیست، چون یه ترمه 60 جلسه میخواد دیگه. من شاید این دفعه 18مه، انشالله اگه این سری هم تمام کنیم، همیشه با یه امتحان میان ترم، یک امتحان پایان ترم، رأس 40 جلسه. یعنی تا حالا 17 بار این کتاب رو در 38 جلسه درسی گفتم. انشالله این سری هم اگه کمتر نشه، شاید بعضی دوره ها یک دانه کمتر یا یک دانه بیشتر، قطعا هیچ دوره‌ای نبوده که دو تا بیشتر فاصله داشته باشه. خب من میخوام بگم این کتاب در همین حده. خیلی اینا که اومدن دستنامش کردن 28 درصدش کردن، حالا شما خیلی لفتش بدیم میشه 50 تا، ولی جا داره آقای صد 15 تا اضافه بکنم در حدی. حالا یه چیزی بگذاریم، پس یک دلیل عقلی داریم که تقریبا هیچی، ولی تو حلقه ثانیه تفصیل دلیل عقلی میاد. بعد میایم سر دلیل شرعی. دلیل شرعی دو تا قسم داره، یا دلیل شرعی لفظیه، یعنی کلامیه که از دهان مبارک امام علیه السلام، معصوم علیه السلام خارج شده، کتابن او سنتن، یعنی یا قرآن یا روایت، کلماتی که این میگفتن. یکی غیر لفظیه. غیر لفظیش مثل چی؟ غیر لفظیش یعنی که یا فعل امام علیه السلام، کاری که امام علیه السلام انجام دادن، یا تقریر امام علیه السلامه، یعنی سکوتی که دارای یک مفادیه که میشه ازش حکم شرعی برداشت. ای که امام علیه السلام تو رخت خوابشون الان خوابیدن، دارن خواب میبینن، این سکوت منظور نیست. منظوری که من در مقابل امام علیه السلام گوش بچه‌مو بکشم، یکی بزنم پس کلش برای ادب، و امام علیه السلام به من هیچی نگن که ازش برداشت بشه که به این رفتار من امام علیه السلام رضایت دارن، تذکر ندادن. میرم پیش حضرت، جلو حضرت دارم وضو میگیرم، به جای که دستمو از بالا به پایین بکشم مسح بکشم، برعکس مسح میکشم. خب اگه حضرت جایز نباشه، باید بگن حواست باشه مسحت باطله. پس سکوت امام در مقابل رفتار من دارای دلالتی بر حکم شرعی است، که اینم اینا جدایه. پس کلا دلیل شرعی میشه لفظی و غیر لفظی، درست شد؟ هر کدوم از اینها ممکنه قطعی باشه، ممکنه غیر قطعی هم باشه. تو دلیل، حالا من یکم بحث رو بازتر بکنم، تو خود دلیل شرعی هم در واقع دلیل شرعی لفظی باید سه تا بحث رو انجام بدی. اول باید بحث کنی از ظهورات کلمات ائمه، پس تعیین ظهورات. دوم از حجیت ظهورات باید بحث کنیم که ظهورات حجتن یا حجت نیستن. سوم ار بحث اثبات صدور از کجا بفهمیم امام علیه السلام این کار رو انجام داده. پس با سه تا بحث اساسی اونجا داریم. البته همین سه تا بحث به عینه در دلیل شرعی غیر لفظی هم هست، یعنی در فعل امام یا تقریر امام باید از دلالتشون بحث کنیم، از حجیتشون هم بحث کنیم، از راه های اثبات صدورش رو بحث کنیم. بحث دوم و سوم یعنی بحث حجیت و بحث راه‌های اثبات صدور، چون تفاوتی بین دلیل شرعی و دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی نمی‌کنه، یک جا آیه صد بحث می‌کنن، تو دلیل شرعی لفظیش بحث می‌کنن، ولی تعیین دلالات فعل و تقریر امام علیه السلام خودش یک بحث عمده و مستقله، لذا آیه صد برای یک باب جداگانه بحث می‌کنن. پس تقسیم بندی کلی اینجوری میشه که دلیل شرعی یا دلیل شرعی لفظیه یا شرعیه یا عقلیه، شرعیش یا لفظیه غیر لفظیه، هر کدوم از اینها یا باید بحث کنیم در تعیین ظهورات، حجیت ظهورات و اثبات صدور. این شاکل کلی بحثه. تقسیم البحث، الدلیل المحرز فی المسئله الفقهیه سواء کان قطعیا او لا ينقسم الى قسمین. دلیل محرز در مسئله فقهی چه قطعی باشد چه قطعی نباشد به دو قسم تقسیم می شود. الاول الدلیل الشرعی، مراد از دلیل شرعی چیه؟ و نعنی بهی کل ما یستر من الشارع مما له دلالت علی الحکم الشرعی، هر آنچه از شارع صادر می شود، نگفت کلام صادر، کل ما یستر، اما از فعل و ترک، منظور از صدور، صدور به معنای وقوعی نیست، سکوت هم اینجا از ناحیه امام علیه السلام صادر می شود، چون سکوت خودش یک فعل ایجابی که داله بر یک مطلبیه، سکوت فقط عدم الکلام نیست. و نعنی بهی کل ما یستر من الشارع، هر چه از شارع صادر می شود، مما له دلالتون علی الحکم شرعی، اونهایی که دلالت بر حکم شرعی داشته باشن. و یشتمل و ذالک علی الکتاب الکریم و علی السنه، این هم مشتمل بر کتاب هم بر سنته. و هیه خب قول المعصوم و فعله و تقریره، مجموعه سه تا چیز شامل میشه، لفظی فعل امام علیه السلام، فعل امام علیه السلام و تقریر، یعنی تأیید سکوتی امام علیه السلام. از ثانی دسته دوم دلیل عقلیه، مراد از دلیل عقلی چیه؟ اینو توضیح ندیدم. دلیل عقلی تمام قضایاییه که عقل اونها رو استنباط میکنه و ازش حکم شرعی به دست میاد، که تفصیلش در حلقه ثانیه آمده است. و نعنی بهی القضایا التي يدركها العقل، هر قضیه‌ای که عقل درک بکنه و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، میشه ازش حکم شرعی استنباط بکنیم. قلقدیت العقلیت القائله به ان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، میگه ایجاب شیء مستلزم ایجاب مقدمتش، خب ازش حکم شرعی به دست میاریم، میگیم که هذا الصلاه واجب و واجبتون و الوضوء مقدمتون فهو واجب. و قسم الاول ینقسم به دوره الى نوعین، دلیل شرعی، الدلیل الشرعی و لفظی و هو کلام و شارع کتابن و سنتن، کلام باشه. و الاخر الدلیل الشرعی غیر لفظی، در شرعی غیر لفظی چیه؟ فعل المعصوم و تقریره، فعل امام علیه السلام و تقریر امام علیه السلام. تقریر رو تعریف نکرده آیه صد، ای سکوته عن فعل غیره به نحو یدل على قبوله، مراد از تقریری که امام در مقابل رفتار دیگه سکوتی کنه که داله بر قبولش باشه. و القسم الاول یعنی دلیل شرعی لفظی به کلا نو ایه، ببخشید دلیل شرعی چه لفظی و چه غیر لفظیش، هر دو قسمش نحتاج الى ان نعرف، سه تا چیزو باید بشناسیم. اولا دلالت دلیل شرعی را، و انه على ما یدل به ظهور العرفی، این کلام امام ظاهر عرفیش وجوبه یا استحبابه، این فعل امام ظاهر عرفیش وجوبه یا اباحه است. و ثانیا حجیت تلک الدلاله و ذالک الظهور، کی گفته این ظهور حجت، این دلالت حجت، و وجوب التعویل علی، چرا باید برش اعتماد بکنیم. و ثالثا صدور الدلیل من الشارعه حقا. و من هنا کان البحث فی القسم الاول موزعا الى ثلاثه ابحاث لهذا التفصیل، مطابق این تفصیل سه تا بحث مطرح میکنیم. فالبحث الاول فی تحدید الدلاله، بحث اولیه که دلالتش رو معین کنیم، ظهور امام، فعل امام چه دلالتی داره. والبحث الثانی فی اثبات حجیت ما له من دلالت و ظهور، اثبات حجیت آنچه که دلالت ظهور داره، مثلا ظهور رو چیه، دلالت ها اینایی که حجیتش رو بحث کنیم. والبحث الثالث فی اثبات صدور دلیل من الشارع، راه های اثبات صدور قطعی و غیر قطعی رو بحث بکنیم. انشاءالله از جلسه آینده وارد دلیل شرعی لفظی و اولین بحثش که دلالت ظهورات هست میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.